بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 276، سطر 8. و بالجمله فهیه به ذاتها قوتن باصرتن و سامعتن الى غیر ذلک من القوا. در روایت آمده بود که لا تدرکه العیون فی مشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب به حقایق الایمان. رؤیت بصر نفی شده بود و رؤیت قلب اثبات شده بود. هر دو هم رؤیت بود، منتها یکی رؤیت بصر، دیگری رؤیت قلب. علم مطرح نبود، علم به خدا پیدا کردن مورد اختلاف نیست، حاصل میشه، منتها در حدی که ما لایقیم. بس در رؤیت بود نه در علم. حالا چه رؤیت بصری چه رؤیت قلبی، گفتیم رؤیت بصری نمیشه ولی رؤیت قلبی میشه. مرحوم قاضی سعید داشتن این روایت رو توضیح میدادن، به بحث در علم پرداختن، بحث در رؤیت، بالاخره به طور کلی بحث در ادراک. و چون نفس مدرکه، خواستن بیان کنن که آیا نفس با قوا ادراک میکنه، چنانچه مشا گفتن، یا خودش ادراک میکنه. قوا مرتبه های مختلف نفسند، نه ابزار او باشد. ایشون این قول رو انتخاب کرد که نفس به تنهایی همه این کارها رو انجام میده، منتها در مراتب مختلف، همونطور که صدر معتقده. به ذاتها ابصار میکند، به ذاتها میشنود، به ذاتها همه ادراک ها رو انجام میدهد، نه به آلتها. اینطور نیست که ادراک در اختیار آلت نفس قرار بگیره بعد به نفس داده بشه، مستقیم خود نفس ادراک میکنه. منتها مدرک ها دو جورند. بعضی مدرک ها از سنخ عالم اجسام هند، بعضی مدرک ها از سنخ عالم اعلا هستند، یعنی اعلای اجسام. مدرکاتی که از سنخ عالم اجسامند در درون نفس وجود ندارند، چون نفس از عالم اجسام نیست. اما مدرکاتی که از سنخ عالم اعلا هستند در نفس موجودند، چون نفس خودش از عالم اعلاست. حالا نفس اگر بخواد اون مدرکاتی رو که از عالم اجسام درک بکنه، چون خودش از عالم اجسام نیست، نمیتونه با اون مدرکات ارتباط برقرار کنه، ناچار باید مشاعر و آلاتی رو که از سنخ عالم اجسام و ارتباط با عالم اجسام دارن واسطه قرار بده. اون وقت با این مشاعر ظاهری که جسمانی هستند و به خاطر جسمانی بودنشون مناسبه با عالم اجسام، وارد ادراک میشه و اون مدرکات عالم اجسام رو درک میکنه. اما خودش درک میکنه، و این آلات آلاتی هستند که نفس باید در اون آلات ظاهر بشه تا بتونه ادراک کنه. اینا موطنهای نفسن که نفس در هر موطنی ظهور پیدا میکنه و ادراکی رو که از اون طریق میتونه انجام بده انجام میده، ولی ادراک مال نفسه. در مدرکاتی که از عالم اعلی هستن و نفس در باطن داره، اصلا احتیاجی به مشاعر و این ابزار نداره، این ابزارها نداره، مستقیم به ذات خودش رجوع میکنه و مدرکاتی رو که در ذات داره درک میکنه. سلام. نفس ما گنجایش بسیاری از مدرکات رو داره و بسیاری از این مدرکات رو در خودش جا داره. هر وقت مناسبتی پیش بیاد با یکی از این مدرکات مرتبط میشه و ادراک لازم رو انجام میده. به قول ایشون در نفس ما حتی مبصرات و مسموعات وجود دارن، اما نه مبصرات عالم اجسام، بلکه مبصراتی که از عالم اعلا هستن، یعنی صور مبصره که شاید حکایت کنند از همون مبصرات خارجی. اگر ما با مبصرات خارجی بخوام مرتبط بشیم، ناچاریم که از این مشاعر استفاده کنیم. ولی اگر این مبصرات خارجی رو، وجود اعلاشون رو در نفسمون داشته باشیم که داریم، دیگه احتیاج نداریم که برای ادراک اونها به خارج رجوع کنیم و از این مشاعری که در اختیارمون گذاشته شده استفاده کنیم، بلکه مستقیم با همون ذخایر خودمون و دارایی‌های خودمون مرتبط میشیم.
مبصرات تو نفس ما یا تو خارج ما، تو نفس ما و خارج ما میبینیم.
مبصرات دو وجود دارن، یه وجود عالم اجسامی دارن، اونا تو خارجن، یه وجود عالم اعلا دارن، اونا در نفس ما. همون دو قسمی که اول بحث هست کرده، دو قسم مدرک داریم، یکی مدرکیست مربوط به عالم اجسام، یکی مدرکیست مربوط به عالم اعلا. اونایی که در عالم اجسام هن، نفس ما اگر بخواد باشه مرتبط بشه، به توسط این مشاعر مرتبط میشه. اما اونایی که در عالم اعلا هستند، چون از سنخ خود نفسند، در درون نفس ذخیره شدند و وجود دارند، دارایی های نفس به حساب میان. اونا رو اگه بخوام ادراک بکنیم، حتی ادراک ابصاری بخوام بکنیم، احتیاج به بیرون نداریم، منتها اونا رو با بصر قلب باید ببینیم، نه با بصر ظاهر. بصر ظاهر ما اون چه را در نفسمون ذخیره کردیم نمیابه، اون بصر قلبه که میابه. خب این مطلب مقدمه بود که گفته شد. البته اساس این مقدمه رو من در جلسه قبل گفتم، حالا فروعاتی باقی مونده بود، تتمه باقی مونده بود که تتمه ذکر شد، حالا از رو میخونم تطبیق میکنم. صفحه 276 سطر 8. و بالجمله فهیه، فهیه یعنی نفس، فهیه به ذاتها، یعنی بدون احتیاج به مشاعر و ابزار، به ذاتها قوتون باصرتون، نه صاحب قوه باصر است، خودش قوه باصر است، سامعتون الی غیر ذلک من القوه، همه این کارا رو خودش ذاتن میتونه انجام بده. منتها مدرک ها دو جوره، او همه امکانات براش هست، یعنی برای نفس، اما مدرک ها دو جوره. با یه مدرک اگر بخواد مرتبط بشه، ناچار باید از این ابزار استفاده کنه، ولی با مدرک دیگه اگر بخواد مرتبط بشه، احتیاج به استفاده از این ابزار نداره. لکن اذا قیست تلکل ادراکات الا ما، یعنی مدرکی که هو خارجون انها، یعنی عن النفس. اگر قیاس شود این ادراکات به مدرکی که خارج از نفس است و من سنخ عالم الاجسام، من سنخ عالم الاجسام حتی بر خارجونه، ماهوبه بر سرش در میاد، یعنی الا ماهوبه خارجون انها و الا ماهوبه من سنخ عالم الاجسام. اگر بخواد ادراک به اینها تعلق بگیره، اذا قیست تلکل ادراکات الا ماهوبه، یعنی اگر این ادراکات بخواد تعلق بگیره به این چنین مدرکاتی، فلابد ان یکون این ادراک به تلک المشاعر و الالات المناسبت لهذا العالم، چون این مدرکات در عالم اجسامند باید با وسائل و ابزاری که مربوط به عالم اجسامند و مناسب به عالم اجسامند به سمت این مدرکات رفت و این مدرکات دریافت کرد. و اون ابزاری که از سنخ این مدرکاتند همین ابزار چشم و گوش و اینا هستند، نه قوه باصره. چشم، گوش، اینا ابزارند. قوه باصره که همون نفسه که تو مرتبه ابصار میاد، تو مرتبه سامع میاد، تو مرتبه چی میاد. و اذا توبرت، یعنی و اذا توبرت این ادراکات الا ماهوبه فی ذاتها، یعنی الا ماهوبه فی نفس، ذات نفس، یعنی مدرکات، اگر مدرکات عالم اعلا باشن، مدرکات موجود در نفس باشن، دیگه نفس برای ادراک اونها احتیاجی نداره به ابزار. و اذا تو برد این ادراکات الا ما، یعنی الا مدرکاتی که در ذات نفسند و من سنخ العالم الاعلا، این من سنخ العالم الاعلا باز عطا و فی ذات هاست، یعنی اذا تو برد الا ما هو من سنخ العالم الاعلا فهیه، یعنی نفس به نفس ذاتها، بله فهیه به نفس ذاتها، این فهیه به نفس بر نمیگرده، فهیه به ادراکات بر میگرده. فهیه یعنی این ادراکات به نفس ذات المحیطه، این به نفس ذات المحیطه هم خبرهی است، ادراکات به خود ذات نفس انجام میشه، دیگه احتیاج به ابزار نیست. ذات نفس رو به دو صفت متصف میکنه، یک المحیطت بالاشیا، دو الواسعت لمجالی انوار ربها. ولی در واقع این دوتا صفت یکی هستند، اگرچه در لفظ دوتا ولی در معنا یکی هستند. نفس ما محیط به اشیاست، احاطه علمی داره به اشیا، احاطه مجرد است به مجرد. الواسع صفت دیگر است برای نفس، الواسع لمجالی انوار ربها، نفسی که گنجایش مجالی انوار ربش را دارد، یعنی چنان وسیع است که انوار، که تجلیات انوار الهی در او میتوانند جا بگیرند. مجالی انوار رب همین اشیاء هست، یعنی واجب تعالی که نور محضه، بالاخره در این عالم میدرخشه و از درخششش موجودات درست میشند. به قول شیخ اشراق هر موجودی که، هر شیئی که نوری درش هست موجوده، هر شیئی که نوری درش باشه موجوده، و همه موجودات بهره از این نور اله دارند، یعنی بهره از اون وجود دارند. حالا به قول صدرا و مشا وجود، به قول شیخ اشراق نور. تا این نور نباشه، تا این وجود نباشه، هیچ شیء موجود نمیشه. پس همه از این نور اله بهره مندند، یعنی باید اون شعاع منبع نور بیاید تا این ماهیت موجود شود، اون وقت همه موجودات میشن مجالی انوار لب، یعنی جلوه هایی که برای نور خداوندی هست. این جلوه ها رو همه رو نفس در خودش جا میده، وسعت دارد برای همه این مجالی. بعد اشاره میکنه به آیه قرآن که هیچ کدام از مخلوقات نمیتوانند گنجایش مجالی انوار رب با داشته باشند جز نفس، جز قلب مؤمن. اشاره به همون آیه قرآن داره که امانت رو بر همه عرضه کردیم نپذیرفتند، ولی انسان پذیرفت. چرا؟ چون گنجایش پذیرشش رو داشت. هی سلم یسعهو، ضمیر یسعهو رو به رب برمیگردونیم، منتها منظور خود رب نیست، منظور همون مجالی انوار اوست، اما چون ضمیر مذکر آمده به رب برش میگردونیم. هی سلم یسع، این رب را ارزون ولا سماون الا قلوب قلوب و عباد هلتی لذالک خلقها، قلوب عباد، قلوبی که به خاطر همین که مجالی رب رو در خودش جا بدهد آفریده شد، آفریده شد که مجالی رب رو در خودش جا دهد. و از طریق این مجالی به خود رب علم پیدا کند. انسان را نیافرید، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نیافرید مگر برای عبادت. عبادت هم تفسیر کردن به معرفت، معرفت هم از طریق این مجالی حاصل می شود. پس به خاطر اینکه این ظرف نفس جا شود، مکان شود برای مجالی رب، آفریده شده تا نفس با توجه به اینها توجه به آیات الهی پیدا کنه و از توجه به آیات الهی خدا رو بشناسه. برای همین هم آفریده شده که خدا رو بشناسه، اون تا از طریق مجالی.
لم یسعهو
شده،
لم
یسعهو
نفرم
مسیح رو میبینید، این اصیده که ضمیر مذکر آمده، چون مذکر آمده ما به رب برمیگردیم. همین
مرض میکنم چرا من دست نیاورد؟ خب دست خود قاضی سعید بود دیگه مذکر آمده.
حالا که مذکر آمده باید توضیحش کنیم، ولی باید نمیدونیم چی شده که مذکر آمده، ضمیر الان به رب برگردونده و اعتبار مجالی رب، اما چرا مذکر آورده؟ همون شاید توجه به رب کرده، شاید هم از دستش در رفته. حالا که بالاخره به این صورت نوشته شده ما داریم توضیحش میکنیم، ولی اگه لم یسعها میگفت احتیاج به توجیه نداشت، اصلا راحت برمیگشت به انوار، راحت برمیگشت به مجالی. ففی عالمها، ها این توضیحاتی که الان خوندیم از قاضی سعید، این مطلب رو تو ذهن ما القا میکرد که معقولات در نفسند، مسموعات و مبصرات و بالاخره محسوسات تو خارجند. اینطوری به نظر میرسید دیگه، میگو اونی که از سنخ عالم اجسام باید به وسیله این مشاعر درک میشه، چون تو نفس نیستن، بیرونه. اونی که از سنخ عالم علاس به توسط خود نفس درک میشه، چون درون نفسن. آدم فکر میکنه اونی که درون نفسه و از سنخ عالم علاس صبر معقول است، این صبر محسوس هم بیرونه، این به نظر میرسه. ولی اون تو که من منو کردم توجه شدید که من حتی صور محسوسه رو در درون نفس گرفتم، فقط خود اون محسوسای بلعرز رو خارجی گرفتم. اگر نفس بخواد این خارجی ها رو، نه صورت هاشون رو، خود این خارجی ها رو درک کنه، باید از طریق مشاعر وارد بشه. ولی اگر صورت این خارجی ها رو در درون خودش داشت، دیگه لازم نیست از طریق مشاعر وارد بشه، میتونه مستقیم به خودش توجه کنه. پس ما در درون نفس نه تنها صور مقوله، بلکه صور محسوسه هم داریم. حالا ایشون داره تصریح میکنه به همین مطلب که در عالم نفس مبصرات هستند، مسموعات هستند، منتها وجودشون وجودیست مناسب نفس، نه وجودیست مناسب عالم احسان. پس همه مدرکات در درون نفس هستند، چه محسوسات چه مقولات. منتها محسوسات باید از خارج گرفته بشه، مقولات به خود نفس واجده. ففی عالمها، در عالم نفس، مبصراتیست و مسموعاتیست بهیه. بهیه یعنی نیکو، ظریف، درخشنده، دلانگیز، با عظمت و کمال. دیگه معانی چه برای بهیه گفته شده. و ملموساتون و مذوقاتون و مشموماتون شهیه. شهیه یعنی خواستنی، دوست داشتنی، مورد میل و آرزو. اون دوتا رو میگه بهیه، این ستا رو میگه شهیه. و بذالک یتسحه الجنت العالیه. صدرا وقتی که معاد جسمانی رو توضیح میده میگه که دو تا بهشت داری و دو تا جهنم. یک بهشت و جهنم در درون خود ماست و یک بهشت و جهنم در بیرون ما. بهشت و جهنمی که در درون ماست همون صوری است که در زمان حیات دنیوی کسبشون کرده بودیم. صور موزیه کسب کردیم، جهنم باطنی ما هستند. صور حسنه و کمالیه در کردیم، بهشت باطنی ما هستند. ما وقتی به نفس خودمون مراجعه میکنیم و دارایی های این نفس رو مشاهده میکنیم، اگر دارایی هاش لجن و آلودگی باشد رنج میبریم و این یه نوع جهنمه برای ما. رنجی که خالصه، در دنیا رنج ها خالص نیست، همونطور که لذت ها خالص نیست، چون ما گرفتار ماده هستیم، گرفتار اشتغالات هستیم. این گرفتاری ماده، گرفتاری اشتغالات باعث می شوند که ما نتوانیم یک مدرک رو آنچنان که باید درک بکنیم. اما در آخرت که ماده لطیف میشه و مانعیتی برای علم نداره، اشتغالات هم تقریبا منتفی می شوند، اون چه که ما داریم بالوضوح می بینیم و درست احساسشون میکنیم. اون تو که باید احساس میشن، آلودگی اون تو که باید احساس میشه و رنجش فراوانه، رنج خالصه. اگر صفات حسنه داریم، صور بهیه داریم، اونها رو وقتی ملاحظه میکنیم مثل این که وارد بهشتیم. خود همینا لذت داره. شما الان نگاه کنید تو دنیا همینطوره. تو دنیا هم گاهی از اوقات ما به بعضی از نقایصمون توجه میکنیم، میبینیم خیلی غصه میخوریم، در وقت کسب اون نقایص غافل بودیم، کسب کردیم، بعد که غفلت برطرف میشه توجه میکنیم، اونم توجه ناقص، توجه تا مال دنیا نیست، توجه تا مال آخرته، توجه ناقص میکنیم، بازم میبینیم که غصه میخوریم فراوان. که اگر حواسمون رو پرت نکنیم، اگر خودمون رو عمدن وارد غفلت نکنیم، شاید این غصه ما رو از پا در بیاره. دیگه بالاخره باز اشتغالات دیگه میاد یا خودمون حواسمون رو پرت میکنیم آروم میشه. در امور خوب هم همینطور. مثلا یه مطلبی رو که مدت ها دنبالش بودیم، حالا کشفش کردیم و بهش علم پیدا کردیم، هر لحظه که یادمون میفته که این مطلب رو الان میدونیم، میبینیم لذت میبریم. تازه یاد افتادن، دانستن، همه اینا ناقصه با وجود این لذت بخش. و اون وقت تازه جمال این صورت علمی هم که به دستمون آمده، اون جمالش هم کاملا عالم نیستیم. صور علمی جمال دارن، ما به جمالشون توجه تام نداریم. وقتی از این دنیا رفتیم، اون وقت به آنچه جمیل است توجه تام پیدا میکنیم، این جمیل رو جمیل میبینیم. اینجا یه چیزایی که مناسب قوه حیوانی هستن جمیل میبینیم، اونجا واقعیات رو جمیل میبینیم. خب پس در درون خودمون بهشتی داریم، جهنمی داریم، در بیرونم بهشت و جهنم هست. اما بهشت و جهنمی که شریعت گفته در بیرونه، یه بهشت و جهنم هم در درون داریم، اونها رو باید توجه کنیم. وقت این بهشت جهنم در درون رو میگه جنت عالیه. اینجا الان اسمش بهشت جنت عالیه.
یک سری الان با این صفات رذیله زندگی میکنند، راضی هم هستن، الان تو دنیا راضی هستن، خوشحال هم هستن.
بله، علتشون همینه که قفلتشون برطرف نشده. عرض میکنم ما در حین قفلت صبر و موزیه رو کسب میکنیم، ولی ممکن نیست شخصی طرف صبر و موزیه بینه، اصلا نفسش عبا میکنه، نفس مال عالم ملکوته، با این چیزا مناسبت نداره. وقتی ما غافل میشیم، نفس اماره یعنی قوای حیوانی ما غلبه پیدا میکنه، اون وقت است که به سمت کسب امور موذیه میریم. وقتی هم که نفس انسانی ما غلبه پیدا میکنه، غفلتمون برطرف میشه، شروع میکنیم به غصه خوردن. اونایی که میبینید تا آخر عمر از این آلودگی ها خوشحالن، اونها هیچ وقت نفس انسانیشون غلبه بر نفس حیوانیشون پیدا نمیکنه، همیشه نفس اماره یعنی نفس حیوانیشون غالبه. لذا تا آخرش میگه دلشون خوشه به همین آلودگی ها. اگرم بهشون حرفی زده بشه احساس میکنن که ما داریم خطا میکنیم، میگن نه ما اون چیز کسب کردیم درسته و خوبه مفیده. اینا سر تا سر عمرشون در قفلت هند. به قول صدرا حیوان بالفعل و انسان بالقوه. خب جنت عالیه رو داشتم عرض میکردم، جنت عالیه اینه. وقت صدرا معتقد اون جنت بیرونی اون سافل است، جنت بیرونی که خدا ساخته و این وعده ها رو داده اون سافل است، این جنت که جنت خیالی است عالی است. ما با این جنت عالی همراهیم همیشه، اون جنت سافل رو اونم باش همراهیم، از اونم جدا نمیشیم، منتها اون باید با قوای ادراکی پایین تر درک بشن. و به ذالکه یتصحح الجنت العالیه، و به همین مبصرات و مسموعات و امثال ذالکی که در عالم نفسند تصحیح می شود جنت عالیه در آخرت. یعنی با همین دارایی ها نفس در جنت عالیه قرار می گیره. و این کانت دونه ها جنتون سافله، ولی اون که پایین تر از این جنت عالیه جنت سافله وجود داره که این جنت سافله لارباب سعادات البدنی است، برای کسانی هست که دنبال سعادت بدنی بودن و سعادت نفسانی رو چندان اهمیت نمی دادند. خب حالا دو تا جنت شد، یکی جنت عالیه شد، یکی جنت سافله. البته جنت عالیه وقتی من توضیحش می دادم با دارایی های محسوسه نفس توضیحش دادم، ولی دارایی های معقول نفس اهمیتشون بیشتر از دارایی های محسوس نفسند. یکی از دارایی های معقول نفس شناخت خداست و توجه به خدا، که این از همه جنت ها بالاتره. این جنت عالی است، جنت اللقا بهش میگن، که انسان کنهو خدا رو ملاقات میکنه. خب پیداست که جنت جسمانی پایین تر از اینه. من فقط جنت عالیه رو با متخیلات توضیح دادم، شما اضافه کنید معقولات رو هم، وقت متخیلات و معقولات رو ملاحظه کنید جنت عالیه رو تشکیل میدن. بعد اون جنت سافله جنتیست بیرون از ذات ما. وقتی که تو جنت عالیه توجه به رب هست، اصلا نمیشه قام مقایسه کرد با اون جنت سافله. پس به حق اسمش جنت عالی است. اون وقت حالا این مسئله پیش میاد که جنت عالیه و سافله برای گروهی موجودند و برای گروهی دیگر فقط جنت سافله است. اونا از جنت عالیه چندان بهرهی ندارن، در دنیا اونچنان نبودن که کسب علوم کنند و صبری رو که باعث لذت روحانی در آخرت هستن کسب کنن. اینها در آخرت با همون جنت سافله سر و کار دارن، و اگر تو جنت عالیه بیان فقط متخیلات رو در جنت عالیه میبینن، معقولاتی ندارند. خب اینا برخوردارن از جنت سافله تنها، ولی کسانی که جنت عالیه رو دارن اونا هم جنت سافله رو دارند. هم جنت عالیه براشون هست هم جنت سافله. چرا ایشون میگه جنت سافله لارباب سعادت البدنی است، در حالی که جنت سافله مال همه است، هم مال ارباب سعادت بدنی است، هم مال ارباب سعادت روحانی است. اونام جنت سافله رو دارن. جنت سافله مال همه است. جنت عالی است که برای بعضی هست برای بعضی نیست. جواب این سوال اینه که جنت سافله برای ارباب سعادت روحانیه وجود داره، ولی اونها توجهشون به جنت سافله به اندازه توجهشون به جنت عالیه نیست. یعنی وقتی که فرض کنید دو تا منظره زیبا در مقابل چشم ما باشد، یکی فوق‌العاده زیبا، یکی زیبای متوسط، من اگر اون زیبای متوسط رو ببینم بهش توجه میکنم، شاید غرق توجهشم بشم، ولی در صورتی که کنارشون زیبای عالی وجود داره، هرگز من به سراغ متوسط نمیرم، چشم از اون زیبای عالی بر نمیدارم. اون زیبای متوسط رو شاید فقط برای اینکه ببینم چگونه است نگاش میکنم، بعدم نظر ازش بر میدارم. کسی که اجمل پیششه سراغ جمیل نمیره. بنابراین اون کسانی که جنت اللقا دارند به جنت سافله توجه آنچنان ندارند، نه توجه ندارند، نعمت خداست، هیچ وقت نمیشه بی توجهی کرد، ولی اون نعمت بالاتر اونا رو مشغول میکنه، نمیذاره به نعمت پایین تر بپردازن، مگر حالا یه اتفاقی بیفته که اون جنت اللقا مدتی مثلا تعطیل بشه، وقت بیان سراغ این جنت حسی. پس جنت حسی در واقع میشه که مال ارباب سعادت بدنیه است، ارباب سعادت روحانیه بالاتر از اینو دارن. در همین عالم هم شما توجه کنید، ما وقتی که سراغ چشم معقولات میریم به محسوسات توجهی نداریم، مگر اینکه ادراک معقولات رو تجربه نکرده باشیم و لذتی که از ادراک اونها عاید ما میشه نیافته باشیم. در اون صورت خب دل خوش میکنیم به ادراک محسوسات، ولی مادامی که ما ادراک معقولات میکنیم توجه محسوسات نداریم. سلام علیکم. مادامی که ادراک معقولات میکنیم توجه چنانی به محسوسات نداریم. در آخرت هم همینطوره. پس این که ایشون فرموده جنت سافله لارباب سعادت البدنی است درست گفته. یکون قطوفه ها دانیه، قطوف یعنی چیدنی ها، میوه های چیده شده. جنت سافله جنتیست که یکون قطوفه ها دانیه، میوه های چیده شده شون در دسترس دانیه نزدیک. اینطور نیست که لازم باشه نردبون بذاریم از درخت بالا بریم که گاهی هم شاخه بشکنه بیفتیم پایین، بلکه میوه ها نزدیکن، حتی اگر اونا در شاخه های بالا باشن به معنی که ما اراده کنیم اونها رو بچینیم شاخه میاد پایین، در دست از قرار میگیره. ثم ان الناس مختلف المراتب. معلوم نیست قاضی سعید در وقت نوشتن این جملاتی که الان میخوام بخونم چه حالی داشته. چه اینطوری وارد بحث شده. دو گروه رو ایشون در اینجا توضیح میده که گروهی رؤیت رو برای رؤیت خدا رو برای ما قائل شدن، ولی رؤیت رو توجیه کردن به علم. ما خدا رو رؤیت میکنیم یعنی به او عالمیم. کلمه رؤیت رو به ظاهرش هم نکردند، توجیهش کردند. گروه دومی رو مطرح میکنه که اونها کلمه رؤیت رو به ظاهرش باقی گذاشتند، توجیه نکردند، ولی رؤیت رو رؤیت القلب قرار ندادن، رؤیت البصر قرار دادن. به هر دو اینها بد میگه. بعد خودش حق رو بیان میکنه، میگه رؤیت رو باید قائل شد، یعنی گفت ما رؤیت میکنیم خدا رو و توجیه هم نکنیم، رؤیت رو به همون معنای ظاهری باید حفظ کنیم، ولی رؤیت رو رؤیت قلب قرار بدیم نه رؤیت بصر. پس سه تا امر در اینجا مطرحه: یکی رؤیت البصر، یکی رؤیت القلب، یکی هم علم. ما میتوانیم عالم به خدا بشیم، اون که حرفی توش نیست، در حد خودمون میتونیم عالم به خدا بشیم. اگه عالم نشیم که او رو نمیپرستیم، به یگانگی او شهادت نمیدیم، پس عالم به اون میتونیم بشیم. اما رؤیت دومی رؤیت قلبیه که با قلبمون خدا رو مشاهده کنیم، با اون چشمی که در قلبمون هست. و اون چشم قلب اگر باز نشده باشد انسان کافر است، تا آخرم منکر خداست. حتی اگر نه این آیات دنیوی را بلکه آیات اخروی را که آیتیتشون قبیس و مرآتیتشون کاملتر مشاهده میکنند، بازم منتقل به خدا نمیشند.
خدا این معرفت دیگه، غیر از معرفت نیست که
هم رویت. حالا اسمش هرچی میذارید، رویت با چشم، رویت با قلب، غیر از علم. رویت با قلب حضوره. گاهی ما پیش هم نشستیم در یه افکار دیگری هستیم، اسم خدا رو میبریم. در این حالت خدا رو حاضر نمیبینیم ولی عالم بهش هستیم، داریم افکار دیگه در ذهنمون میچرخونیم میپربرانیم، با هم داریم حرف میزنیم، در ذهن اسم خدا رو میبریم. توجه به خدا، توجه علمی داریم ولی توجه حضوری نداریم. گاهی میبینید نه، خلوت نشستیم، افکار رو از ذهنمون بیرون کردیم، ذهن خالی شده، حالا متوجه خداییم. یعنی خدا رو به حضور میابیم، به خصوص اون وقتی که فکر میکنیم اقرب الیکم من حبل الورید، اونجا دیگه راحت تر خدا رو میابیم که انهو خدا داره با ما حرف میزنه، ما داریم با خدا حرف میزنیم. این دیدنه، این علم نیست. در قیامت اون وقتی که خداوند مشغول حسابرسی ماست، گفته میشه گویا که ما رو در رو داریم با خدا حرف میزنیم، گویا چش تو چشمیم، اگرچه نمیبینیم خدا رو ولی اونطوری حالت اونطوری داریم. وقتی خدا به ما حرف میزنه اونطور نیست که یه غایبی به ما حرف بزنه که ما او رو نبینیم، بلکه او رو که انهو میبینیم. عرض میکنم مثلا تعبیر به رو در رو داریم، مواجهه داریم، یعنی تعبیر داریم به این که انهو مواجهه با خدا هستیم. لذا کاملا خجالت میکشیم وقتی چرا گفته میشه، وقتی گفته میشه چرا این کاری کردی خجالت میکشیم، در حالی که الان هم خدا داره میگه چرا این کاری کردی، اصلا این خیالمون نیست، ولی اون وقت خجالت تام میکشیم. چرا؟ چون رو در روی. اون رویت، اون رویت، اما رویت با چشم نیست، رویت با قلب. اون با علم فرق میکنه. خب پس اینطور شد، سه چیز داشتیم، از میکردم سه چیز داریم، یکی علم که این رو همه داریم مگر کسانی که کافر باشند، یکی رؤیت قلب. رؤیت قلب را هم کسانی که بصیرت دارند واجدند، یکم رؤیت ظاهری. رؤیت ظاهری امکان نداره، تا اینجا معلومه رؤیت ظاهری امکان نداره. بله رؤیت مجالی رب امکان داره، مثلا همه ما مجالی ربیم، هم دیگر هم داریم میبینیم، این آیات جسمانی همه رو داریم میبینیم، اینا مجالی انوار رب هست، اینا قابل رویتن، حتی رویت بصری. اما خداوند نه، قابل رویت بصری نیست. پس امر منحصر شد به علم و رویت قلبی. در مورد رویت قلبی و علم هر دو این استثناء رو میزنیم که تعلق به کنه ذات و شخص اله نمیگیرند، تعلق به اون نمیگیره. نه نه ما میتونیم کنه ذات رو ببینیم، نه میتونیم کنه ذات عالم بشیم. این رؤیت هم مال مراتب پایین تره، مال مراتب متعین است. غیب الغیوب در اختیار علم ما و در اختیار بصیرت ما نیست. پس مطلب روشن شد، اولا رؤیت بصر نسبت به خدا ممکن نیست، اونی که ممکن است یا علم است یا رؤیت بصیرت، این دوتا هم به کن تعلق نمیگیرن، به شخص اله تعلق نمیگیرن، بلکه همونطور که گفتیم به تعینات تعلق میگیرن. این کل بحثی است که مرحوم قاضی سعید در این نزدیک حدود دو صفحه آورده. من حدود دو صفحه از خارج گفتم، دیگه بقیه را از رو میخونم و تطبیق میکنم. ثم ان الناس مختلفه المراتب و درجات فی التخلص عن مزیق الماديات. مردم در خلاصی از تنگنای مادیات درجات مختلف دارند. بعضی از این تنگنا کاملا خلاص شدن، بعضی ها متوسط، بعضی ها خیلی کم، بعضی ها شاید غرق در این تنگنا هستند. فبعضهم من قبیل البهائم، من نمیدونم ایشون کیا رو داره میگه. از حرفهای بعدش برمیاد که فقها ها رو داره میگه، از کلام بعدش برمیاد فقها ها اصولیین اهل حدیث اینا رو داره میگه، چون اونا رؤیت رو حمله بر علم کردن. روایاتی که مربوط به رؤیت رو گفتن یعنی علم پیدا میکنه به خود ایشون، داره اونا رو اون گروه مطرح میکنه. فبعضهم من عرض میکنم نمیدونم در چه حالی بوده اینا رو نوشته. فبعضهم من قبیل البهائم و این کانو علماء متبهرین من و این کانو علماء متبهرین من ارباب الامائم، که دیگه معلومه داره علما رو میگه، معلومه داره علما رو میگه. اما کدوم علما؟ همون علمایی که خودش بعدا اشاره میکنه که رؤیت رو هم رو بر علم کردن. اینا کیا هستن که رؤیت هم رو بر علم کردن؟ همین علمای ظاهرن یا علمای نقلی. فلم یرتقو من وحدت الحس الى جبال القدس. وحدت باهی حبس، زمین نشیب، دره، فرو رفتگی عمیق در زمین، اینو بهش میگه وحدت. حالا وحدت الحس یعنی چاله حس. حس که انهو توی یه چاله است، ولی عقل در جبال قدسه. لم یرتقو من وحدت الحس، این اضافه صفت به موصوفه، یعنی از حسی که پست است و فرو افتاده است ارتقا پیدا نکردن، به سمت جبال قدس نرفتن. قدس یعنی پاکی از ماده و لوازم ماده، جبال قدس همون عقوله، یعنی از مرتبه حس به مرتبه عقل وارد نشدن، تو همون مرتبه حس باقی موندن، لذا نتونستن روایت رو با تعقل درک بکنن. ولی اگه روایت رو با تعقل درک میکردن، رؤیت رو به معنای حقیقی خودش باقی میذاشتن، حمله بر علم نمیکردن. ولم یتخلصوا من متمورة الجسم الى فسعة عالم ذوق و طرف. متمور انبار زیرزمینی رو میگن، زندان، زندان زیرزمینی، ما اصطلاحا بهش میگیم سیاچال. ولم یتخلصوا من متمورة الجسم، بله
متامیر هم در زیارت ما،
بله
کاظم علیه السلام،
از متموره جسم یعنی از سیاهچال جسم نیامدن به فسحت عالم ذوق. به فسحت به معنی وسعته، هم لفظن هم معنن، هم لفظن هم وزن وسعته، هم معنن به معنی وسعته. ترمم که همونطور که در پاورقی اشاره شده اصلیست که از موم گرفته نشده باشه، یعنی مومش درش باشه، یعنی اصلی که همراه مومه، عالم ذوق و عالم ترم، که البته گفته میشه اصل همراه موم ارزشش بیشتر از اصل خالص. و ذالک مبلغ هم من العلم، تقصیر چندانی ندارن، مبلغ هم من العلم این مقداره، یعنی اون مقداری که رسیدن از علم همینه، بیش از این دیگه درش نشدن. فها اولای لم یتفتنو به رؤیتن غیر الاحساس، رؤیت رو فقط رؤیت احساسی گرفتن و دیدن در مورد خدا رؤیت احساسی ممکن نیست، ناچار شدن رؤیت رو تبدیل کردن به علم. اگر علاوه بر رؤیت احساسی رؤیت قلبم قائل بودن، ناچار نمی شدن که رؤیت در مورد خداوند رو حمله بر علم کنند. اینا فقط رؤیت احساسی دیدن. چرا؟ چون از مرتبه احساس بالاتر نرفتن، نمی دونستن که بالاتر از احساس هم یه قدرت دیگه برای ادراک هست. فکر کردن سطح بالای انسان ادراکات حسه. خب اون وقت دیدن رؤیت حسی در مورد خدا نیست، چاره نداشتن جز این که رؤیت رو حمله بر علم کنند. فاهولای لم یتفتون به رؤیت این غیر الاحساس ولا به مرئی انسب المحسوس. گفتن هر موجودی که مرئی بشه معلوم میشه محسوسه، و خدا محسوس نیست پس مرئی نیست، بلکه معلوم و اصلا مرئی. اینا متوجه نشدن که مرئی دو قسمه، یکی مرئیه به چشم که میشود محسوس، یکی مرئیه به قلب که معقوله نه محسوس. خداوند اگر مرئیست مرئیه به قلبه و با معقول بودنش با مجرد بودنش ناسازگار نیست، سازگاره. فلذالک، یعنی چون تفتن به غیر احساس و غیر محسوس پیدا نکردن، ابتل رؤیت الواردت فی الآیات و الاخبار به معناها. رؤیتی رو که به معناها یعنی به معنای خود رؤیت در روایات و آیات آمده انکار کردن، ابطال کردن، گفتن این رؤیت درست نیست. یعنی معنای رؤیت رو از رؤیت گرفتند. ضمیر به معناها برمیگرده به خود رؤیت. یعنی رؤیتی رو که به معنای خود رؤیت در روایات و آیات آمده بود باطل کردن و اون رو هم کردن بر علم. و اثبت العلم الیقینی مجراها، یعنی در مجرای اون رؤیت علم یقینی رو گذاشتن. اونجا که باید رؤیت جریان پیدا کنه گفتن علم یقینی منظوره، گفتن علم منظوره، ولی از این علم تعبیر به رؤیت کرده، پس علم یقینی منظوره، چون رؤیت یقین آوره. وقتی ما چیزی رو جلوی چشمون میبینیم دیگه نمیتونیم شک بکنیم، یقین پیدا میکنیم که هست. وقت گفتن تعبیر به رؤیت شده از علم به خاطر اینکه مطلق علم مراد نبوده، علم یقینی مراد بوده و علم یقینی به منزله رؤیت، پس رؤیت رو هم میکنیم برای علم یقینی. و اثبت علم یقینی را در مجرای اون رؤیت، یعنی اون جایی که باید رؤیت متمشی شود و اجرا شود، علم یقینی رو به جای رؤیت گذاشتن. و اولوها، یعنی اول رؤیت رو تعبیل بردن، رؤیت رو به علم و معرفت. گفتن ما خدا رو میبینیم یعنی عالم به خدا میشیم، معرفت پیدا میکنیم یعنی علم یقینی پیدا میکنیم. اصلا توجه به خود رؤیت نداشتن. و این ذالک ردشون میکنه، میگه و این ذالک من الشهود و رؤیت. این چه ربطی به شهود و رؤیت داره؟ روایات آیات شهود و رؤیت رو میگه، شما برداشتید به جاش علم گذاشتی، این چه ربطی به رؤیت نداره؟ یعنی در واقع این روایت انکار کردید، چیز دیگری که همه قبول دارن قبول کردید. این گروه اول بودند. گروه دوم و طائفتون اخرى منظور اشاعره است. این گروه اول از میکنن نمیبینیم منظور چیه، ولی ظاهرش که علمای نقله. گروه دوم مسلم اشاعره است. و طائفتون اخرى لم یلالو من النفس مقام الفتوح، نرسیدن نسبت به نفس اون مقام گنجایش و باز بودن نفس رو. اینا فکر کردن که نفس جای الله نیست، ندونستن که خداوند انقدر این نفس رو وسیع آفریده که خودش در اون جا میگیره. هیچ عرض و سمایی گنجایش خداوند نداره، ولی قلب مؤمن گنجایش خداوند داره. یعنی این نفس انقدر وسیع آفریده شده که جای خدا در اوست. اینا متوجه این فتوح نشدن، متوجه این گشایش و باز بودن نفس و سعه نفس نشدن، لذا گفتن خداوند که در نفس ما قرار نمیگیره که با چشم نفسمون ببینیمش. خداوند بیرون نفس هست، باید با چشم ببینیم. رؤیت هم بر معنای خودش هم کردن، منتها رؤیت حسی. چرا؟ چون از اون چشمی که در درون نفس غافل بودن، یک چشم بیشتر برای انسان قائل نبودن و اون چشم ظاهری است. گفتن اگر رؤیت میشه با همین چشم ظاهری رؤیت میشه. بعد گفتن پس خدا با همین چشم ظاهری رؤیت میشه. بعد به اونها گفته شد که خدا که محسوس نیست، خدا که مادی نیست، سلام علیکم، و چگونه دیده میشه؟ گفتن که مرئی دو قسمه، یکی مرئی مادیه، یکی مرئی غیر مادی. در مرئی مادی شرایطی برای رؤیت ذکر شده، 11 تا شرط برای رؤیت گفتن. یکی این که چشم سالم باشد، دوم این که بر اون مرئی نور تابیده باشه و مرئی تو تاریکی نباشه، سوم فاصله مرئی زیاد نباشه و الا اگه خیلی دور باشه نمیبینیم، خیلی هم نزدیک نباشه، چیزی رو به چشممون بچسبونیم نمیبینیم. شرط بعدی اینه که بین ما و مرئی یک جسم لطیف مثل هوا فاصله باشه، در خارج از هوا گفتن نمیبینیم، یا حالا هوا نباشه، اتر باشه، هرچی، یک جسم لطیفی بین ما و مرئی فاصله باشه، مرئی ملون باشه، شفاف نباشه و امثال اینها. اینو مطالبی گفته شده، حدود 11 شرط هست که در شرح مواقف همه 11 رو گفته. گفتن که این در وقتی است که مرئی ما جسمانی باشه، احتیاج به اینها داریم، اما در وقتی که مرئی مجرده، احتیاج به ایشون رو بشنم داریم، حتی سلامت چشم هم لازم نیست، کورم باشیم نبینیم. بعد اشاعره از این جلوتر رفتن، گفتن در رؤیت هیچ کدوم از این شرایط دخالت ندارد، حتی اگر مرئی مادی باشد. ما گفتیم در مرئی که مجرده احتیاج نیست، اونا میگن در مرئی مادی هم احتیاج نیست. البته ما مرئی مجرد نداریم، ما مرئی که بتونیم مجرد باشه و ببینیمش با چشم ظاهر، اصلا شدنی نیست. ولی حالا من به خاطر توضیح کلام اشاعره اینو دارم پس میکنم. مجرد مثالی هم نمیشه، مجرد مثالی هم نمیشه، هیچ کدام اینا با خیال درست میشه. برای موجودات مثالی قوه ادراکی مثالی یعنی خیال لازمه، پایین تر از خیال نمیتونه موجود مثالی رو ببینه، پایین تر از خیال که حسی حس است، مربوط به عالم احساسه، عالم احساس تو عالم محسوسات اگر چیزی باشه با حس درک میشه، از عالم محسوسات بریم بالاتر که عالم مثال دیگه با حس درک نمیشه، با خیال درک میشه، برید بالاتر که عقل با خیال هم درک میشه، با عقل درک میشه، عالم های بالا با ادراک های با قوای ادراکی بالا درک میشه. ما 3 تا قوه ادراکی داریم، 3 تا عالم داریم، هر کدوم از قوای ادراکی ما عالم مناسب خودش رو درک میکنه، حواس ما عالم محسوسات رو درک میکنه، یعنی موجودات عالم مثال، خیال ما که یک ادراک مثالی است موجودات مثالی رو درک میکنه، عقل ما که یک مدرک مجرد است موجودات مجرد تام رو یعنی عقول درک میکنه. ما با قوه خیالمون نمیتونیم عقول رو درک کنیم، با قوه حواسمون نمیتونیم موجودات مثالی رو درک کنیم.
ما که در این دنیا شبح‌های برزخی رو میبینن
با چشم بصیرتش رو میبینن،
با چشم میبینن،
اونا با چشم، با چشم بصیرت
که دای کشف میکنن میگن با چشم میبینن، نمیگه با گوش.
بله اگه با چشم ببینه من شما باید میبینیم، با چشم و باطنش میبینه. بله با چشم درست هم میگه، یعنی درست مثل اینکه جلوی چشمشه داره میبینه، ولی این چشم نیست. اگر این چشم ببینه منم که تو مجلس حاضرم باید ببینم، این چشم نیست. اونم میگه با چشم دیدم، شهود کردم، حتی شهود میگن با چشم عقلم نمیشه، شهود قیوب رو، شهود عالم غیب رو با چشم قلبم نمیشه. میگه قلب تو لطیف بکن، عقل تو، عقل تو لطیف بکن تا بشه قلب، بعد بشه سر، اون وقت با چشم سر ببین. یعنی قلبی که چند بار لطیف شده با اون قلب میبینه، نه با قلبای معمولی.
حتی این میگه چشم قلب... ابزار میشه،
این چشم نمیبینه. از خودشون بپرسید میگن این چشم نمیبینه، هیچ وقت عالم غیب رو با این چشم نمیبینه، هیچ وقت جبرئیل رو با این چشم نمیشه دید. بله جبرئیل اگه متمثل شد به صورت دهیه چربی در اومد همه میبیننش، پیغمبر دید، بقیه هم دیدن. وقتی محسوس میشه همه میبیننش. وقتی یه مقدار به عالم مثال بره یا به عالم عقل بره،
مواردی هست که پیغمبر میبینه دیگران نمیبینن،
همون با چشم
دل. یه مدلس
پیغمبر میبینن با چشم دل میبینن. اگر چیزی قابل رؤیت پیغمبر باشه، قابل رؤیت ما هم هست، ما باید ببینیم. این معلوم میشه قابل رؤیت ظاهری نبوده، قابل رؤیت خیالی بوده.
اون تو این چشم وسیله شه،
این چشم وسیله نیست، نیست وسیله نیست. این چشم کاری نیست در دیدن متخیلات، در دیدن متخیلات یعنی موجودات مثالی کاری نیست، تا چه برسه مقولات. شاید کسی گمان کنه که با این چشم میبینه، ولی گمان هم نمی کنن. علفا رو پسشون بپرسید میگن ما با این چشم نمیبینیم، از خودشون بپرسید میگن ما با این چشم نمیبینیم. بله اینو داشتم عرض میکردم، چون اشاعره میگن که حتی برای دیدن محسوسات مادیات احتیاج به این شرایط رؤیت نیست، و این ادعا رو میکنن. که یر الاعما، عبارت در مباقه پامده، یر الاعما بقت السین، یرا اعمل اندلس بقت السین فی اللیل. کوری که در اندلس است، او در اسپانیا، بقه یعنی پشه‌ای رو که در چین است میبیند فی اللیل، یعنی هیچ کم از شرایط رویت فرهم نیست. این تازه کوره، فاصله هم از کجا تا کجا؟ پشه هم که ریزترین، یکی از ریزترین موجوداته، اونم تو شب. چرا؟ چرا دیده میشه؟ اشعری اینو میگه، میگه رؤیت عبارت از این نیست که من چشم رو باز کنم چیزی مقابل چشم باشه و ببینم. یکی از شرایط مهم رؤیت مقابله است، اینو من توی شرایط نگفتم. اینطور نیست که چشم رو باز کنم مقابلم چشم رو ببینم. رؤیت چیزیست که خلق هر لاحو فی ذاتی فی نفسی، رؤیت رو خدا در نفس من خلق میکنه. اونا معتقدن هیچی در جهان اتفاق نمیفته که دست خدا در او دخالت نکنه، چون لا مؤثر فی الوجود قائلن. حتی رؤیت منو منکرند، میگن من حتی تأثیر رؤیت در اشیا نمیذارم که شی رو ببینم، بلکه خداوند رؤیت رو در نفس من خلق میکنه و خیال میکنه من دارم میبینم. خب حالا اگه خدا بخواد خلق کنه رؤیت رو، در شخص کورم خلق میکنه نسبت به چیزی که مقابل نیست، بلکه پشه‌ای که در شب است و دور است بازم رؤیت رو خلق میکنه. این چنین اصلا در مورد هر رؤیتی نظرشون اینه، اصلا اونها رؤیت رو اینطور نمیگیرن که با چشم چیزی میبینی. اونها نظرشون اینه که رؤیت عبارت از اون حالتی است که خدا در من خلق میکنه. بعد میگن خب چه عیبی داره خود خدا خودش رو هم مشهود باطن من بیاره، یعنی رؤیت خودش هم در من خلق کنه. اینو اجازه میده. البته در عبارت هم اشاره داره، اشاعره معتقدن امکان رؤیت در دنیا هست، امکان رؤیت، ولی وقوعش در دنیا نیست. مجسمه، حنابله اینا معتقدن که وقوع رؤیت در دنیا هست، یعنی در دنیا اصلا آدم مشاهده میکنه خدا، نه فقط ممکنه بلکه مشاهده میشه. شبای جمعه خداوند به صورت پسر زیبایی وارد بام خانه ها میشه و ندا میکنه که کی گناه داره من ببخشمش، و همه میبیننش. نه فقط امکان رؤیت است بلکه وقوع رؤیت. اینا مجسمه میگن، حنبلی ها میگن. اما اشاعره معتقدن که امکان رؤیت در دنیا هست ولی باقی نمیشه، وقوعش مخصوص آخرته. در آخرت هم امکان هست هم وقوع هست، و ما خدا رو میبینیم. حتی پاشو که تو جهنم میذاره، جهنم هی میگه که حل من مزید دیگه، حالا به تعبیر من خدا و سرش سر میره، هرچی میریزه توش اینا باز میعلم مزید، آخر خدا پاچه پاشو بالا میزنه میکنه توی جهنم. جهنم میگه قط میبه عزته دیگه بسنه. این پا رو همه میبینه اشاره میگه. خب پس اشعری معتقد است به امکان رویت در دنیا و آخرت و وقوع رویت در آخرت تنها. همونجور که توجه میکنید اشعری رویت رو به همون معنای حقیقی خودش ابقا کرده، ولی رویت رو رویت عقل نگرفته، رویت بصر گرفته. در مورد خدا به رویت بصر خواهد شده. هیچ وقت صدرا در مورد خداوند انشاء قائل نیست. ما مرئیاتمون رو انشاء میکنیم. صدرا میگه محسوسات مرئی رو ما در نفس خودمون انشاء میکنیم. خدا که مرئی نیست که بخوام انشاءش کنم، این مال محسوساته. تازه مال متخیلات و معقولات هم نیست، فقط مال محسوسات مادی است. محسوسات مادی اینچنین نیست که صورتی در نفس من بفرستن، بلکه نفس من صورتی انشاء میکنه. همین رو صدرا میگه. مشرا میگن صورت میفرسته، مشرا میگن صورت میفرسته، صدرا میگه نه، صورتی از مرئی به طرف من نمیاد، من صورت رو انشاء میکنم. و طائفت اخرى لم ینالو من نفس مقام الفتوح، اون گنجایش نفس رو درک نکردن، نرسیدن از نفسشون مقام فتوح رو. این تعبیر نشون میده که ما اگر بدانیم نفسمون وسیع است کافی نیست، باید برسیم به مقام فتوح و اون فتح نفس و سعی نفس رو بیابیم، یعنی وجدان کنیم در خودمون. اون وقت است که به مقام فتوح رسیدیم، ولی عالم باشیم به این که نفس ما وسیعه، به مقام فتوح نرسیدیم. اینا به مقام فتوح نرسیدن. حالا ولو این که قائل بشن نفس ما وسیعه، تو کتاب کلامیشون هم بحث بکنن، ولی وقتی این مقام رو وجدان نکردن باور نمی کنن. ولم یسعدو فی معارج روح، در معارج روح بالا نرفتن. روح همون نفسه که پلکان زیادی داره، از مرتبه نفس شروع میشه به مرتبه اخفا ختم میشه، 7 پله داره که 2 پلهش مخصوص انبیاس، خفی اخفا. هیچ کدوم از عرفا ادعا ندارن، عرفا تا پله سر میرن. همه جا ملاحظه میکنیم میگن ما با سرمونی مطلب رو درک کردیم، نمیگن با خفی اخفا. خفی اخفا مخصوص پیغمبرانه. بشر معمولی تا سر بالا میره، یعنی از پلکان نفس که بالا رفت تا سر دیگه اوجشه، از اون بالاتر نمیتونه بره. اینا همه درجات روح هست. این آقایون از درجات روح بالا نرفتن، همون نفس معمولی که به عوام داده شده به اینام داده شده، من تا اینه یه چیزا اضافه یاد گرفتن که عوام یاد نگرفت. من دارم حرفای ایشون تشمیل میکنم، مطلقه هایی که ایشون میگه من دارم تشمیل میکنم. ولم یسعدو فی معارج روح ولا لهم حظ من الشهود نوری، بهره از شهود نوری نبردن. شهود نوری همون شهود عرفانیه، نه شهود ظاهری و حسی. شهود ظاهری و حسی برای همه هست، شهود نوری برایشون نبوده. ولا لهم هجرتون الى مدینه العلم الحضوری، عبارت جالبیه، تشبیه داره میکنه، استعاره میاد. علم حضوری رو به خاطر وسعتی که دارد تشبیه میکنه به یک مدینه، به یک شهر، یا تشبیه میکنه به یک مقام وسیعی که مدینه رو برای فهموندن اون مقام وسیع استعاره میاره. یعنی علم حضوری تشبیه میشه به یه امری که یکی از خصوصیات اون امر آورده میشه. این تشبیه علم حضوری به اون امر میشه استعاره بالکنایه، آوردن یکی از خصوصیات اون مشبهون به که عبارت از مدینه است میشه استعاره تخیلیه. این تو این عبارت هم استعاره تخیلی آمده، هم بالکنایه آمده. ولا لهم هجرتون الى مدینه العلم الحضوری، اینا به مدینه علم حضوری هجرت نکردن و در اون شهر وارد نشدن تا آگاه بشن به علم حضوری و رؤیت باطنی رو درک بکنن، چون رؤیت باطنی نوع علم حضوریه. فهاولای این گروه حکم کردن به اینکه رؤیتی که وارد است در آثار، آثار این نقلیات یعنی اخبار آیات، اون که از بالا رسیده، حکمو به این که رؤیتی که وارد است در آثار این نمایه رؤیت بالعین به همین چشم ظاهری، و ذالک انما یتیسر فی ثانیت نشأته، ذالک این رؤیت بالعین نسبت به خداوند در دنیا امکان دارد، در نشأه اولا که دنیاست امکان دارد ولی واقع نمی شود، یتیسر آماده می شود، واقع می شود، فی ثانیت نشأته، در نشأه ثانیه که نشأه آخرته، در نشأه اولا که نشأه دنیاست واقع نمیشه، ممکن نیست، ممکن نیست یعنی ممکن الوقوع نیست ولی ممکنه به ذات هست، اما در نشأه آخرت ممکنه به ذات، ممکن الوقوع هست. و توقلوا فی ذلک، فرو رفتن، تعمق کردن در این مطلب، یعنی براشون این امر راسخ شد و دیگه باورشون شد، چندان باورشون شد که حتی انکر و شرائط المعتبره فی تحقق حاضر ادراک، شرائطی رو که در تحقق حاضر ادراک، حاضر ادراک یعنی ابصار، شرائطی که در تحقق حاضر ادراک معتبر است همه رو منکر شدن، اون 11 شرط رو گفتن لازم نیست. اون شرائط چی بود؟ من وجود الحاسه، حاسه باید موجود باشه و سالم باشه. دوم، توسط الهواء المشف، بین این حاسه و بین محسوس واسطه شود هوای شفاف. و اعتدال البعد، بعد اون مرئی با چشم متدل باشه، نه زیاد دور باشه نه زیاد نزدیک باشه. و غیر ذالک، شرایطی دیگه هم کرد که یکی جمعی از کردن مقابل بسر بودن یا در حکم مقابل بودن، گفتن شرط رؤیت یا این است که مرئی در مقابل باشد یا در حکم مقابل باشد، اینا هیچ کنون قبول نکردن. مقابل باشد روشنه، مثلا فرض کنید این شیء جلوی چشم من میبینم، در حکم مقابل باشد این است که آینه ای مقابل منه، شیء پشت سر منه، اون شیء پشت سر مقابل من نیست ولی تو آینه افتاده، چون تو آینه افتاده در حکم مقابله، من اونم میبینم. بله،
اونجا باز تصویر آینه رو میبینیم، یعنی مرئی اول ما تصویره،
بله، ولی خب اون شیء هم دیده میشه به توسط تصویر، یعنی ما اون شیء رو در آینه میبینیم، اینطوری خودشون میگن دیگه، شیء رو در آینه میبینیم، اینم میشه در حکم مقابل. ثمره نداره، ثمرهش آخر از ظاهر میشه. تو دنیا بالاخره مسئله علمیه، ما باید بیانش کنیم. تو دنیا میگه که علم من به اینجا رسیده که امکان ذاتی بر رؤیت هست، چرا؟ چون رؤیت رو طوری تفسیر نمی کنم که نتونه به خدا تعلق بگیره. فلاسفه رؤیت رو با این شرایط تفسیر کردن، این نمیتونه به خدا تعلق بگیره، اما من رؤیت رو طوری تفسیر می کنم که بتونه به خدا تعلق بگیره. ولی در دنیا این رؤیت اتفاق نمی افته به خاطر حالا هر مصلحتی که هست، چیزهایی ممکنه باشه در دنیا اتفاق نیفته، امکان وقوعش هست ولی واقع نمیشه، در آخرت واقع میشه. بعضی کمال ها برای نفس ما تو دنیا واقع نمیشه، حالا یا دنبالش نمیریم یا میریم بهش نمیرسیم، مانه پیش میاد، اون کمال انتظار داریم در آخرت واقع میشه، با اینکه قابلیت اون کمال در دنیا بود ولی این قابلیت به فعلیت نرسید. خیلی جاها هست که موانعی پیش میاد جلوی یه قابل رو میگیره، بعد اون موانع برطرف میشه، اون قابل واقع میشه. شما اینجا نمیخواد نباید سوال کنید که این قابلیت بر چی داد، این قابلیت به چه درد خورد که به وقوع نرسید. خب بله، مانع داشت، بله،
یه قابلیتی باشه که هیچ موقع به فعلیت نمیرسه،
نداره قابلیتی که هیچ موقع به فعلیت نرسد، یعنی قصر، دوام قصر، مانع قصری دیگه، مانعی که میاد قصره، دوام قصر اینو منکره، میگن قصر القصر لا یدوم، اگر بخواد این مانع دوام پیدا کند و این قابلیت رو تا آخر نذاره به فعلیت برسه، معناش اینه که اون قصر دوام پیدا شده، دوام قصر باطله، پس دوام مانعیت باطله.
پس اینجا باید بگیم اگر امکانش هست بالاخره مشاهده ای هم اینجا باید باشه.
اینجا چرا؟ عالم وجود که منحصر به اینجا نیست، تو آخرت استمرار اینجاست.
پس در اینجا اگه نه، الان اگر قابلیتش برای یک فرد مادی هست و هیچ موقع بهش نمیرسه لازمش تعدیل، یعنی برای عالم ماده این قابلیت نیست، وگرنه لازم مدقص عالم ماده دائم باشه برای رو.
تو عالم ماده بله، ولی شما اگه آخرت رو استمرار دنیا بگیرید این قابلیت بالاخره به فعلیت میرسه.
پس قابلیت اون موقع است، الان قابلیتش نیست، فکر نه
در الان قابلیتی است که مصلحت برای به فعلیت رسیدنش نیست، بعدا این مصلحت پیش میاد به فعلیت میرسه. این که اینا میاد، البته حرفش این از اصل باطل، حالا لازم نیست من دفاع کنم شما اشکال کنید، ولی خب حالا دیگه بحث علمیه، والا عرض میکنم اصلا حرف از اصل باطله. به قول شما قابلیت هست چرا انجام نمیشه؟ از اول چرا خدا این قابلیت رو داده؟ اینا اشکالاتی که بر کلام اونا وارد میشه، از اصل مطلبشون باطله. و این کانو لم یقولو به نفی بعض ذالک فی ما ننفی، ولو قائل نشدن به نفی بعضی از این شرایط در ما ننفی که عبارت هست از رؤیت خدای سبحان. شرایط معتبر در ابصار رو انکار کردن، ولی در ماننفی که عبارت از رؤیت خداوند است بعضی از این شرایط رو پذیرفتند. و اون بس چیست؟ و از این لعنهم سر رو به ان ذالک انما یکون و حاضر العین الباصر، ذالک یعنی رؤیت خدا در آخرت با همین چشم ظاهری است. خب یکی از شرایط رؤیت هم بود که چشم سالم باشه، چشم باشد و سالم باشد، این دوتا رو دارن میپذیرن. ولو در رویت‌های معمولی نپذیرفتن، گفتن که کور اندلس پشای چین رو میبینه، ولو در رویت‌های ظاهری نپذیرفتن، ولی در معنانوی که رویت الله میپذیرن که ما با این چشم میبینیم، اونجا دیگه کور نیستیم. و این کانو این اشاعر لم یقولو به نفی بعض این شرایط در ماننفی که ماننفی عبارت هست از رؤیت الله، رؤیت الله سبحانه، چرا منکر نشدند؟ چرا قائل به نفی نشدند؟ زیرا تصدیق کردن بعد نزاله کنی رؤیت خدا انما یکون به حاضه لین الباسر. و کل الفریقینه و کل الفریقینه کلیلو اهدل اینین، هر دو گروه، چه گروهی که رؤیت رو هم به بر علم کردن، چه گروهی که رؤیت رو به معنای خودش گذاشتن ولی رؤیت باصره رو اراده کردند، هر دو یک چشمشون کوره. دومی یه چشمش بیناست که رؤیت رو هم به بر رؤیت کرد، یه چشم دیگرش کوره که رؤیت رو رؤیت باصره گرفته نه رؤیت قلب. ببینید رؤیت القلب دوتاست، دوتا معناست، یکی رؤیت، یکی اینکه رائی قلبه. این گروه دوم رؤیت رو به معنی خودش گذاشته، از این جهت چشمش کور نیست، اما رؤیت رو هم کرده بر رؤیت باصره نه رؤیت قلب، از این جهت کور. پس یه چشمش کور یه چشمش هست. اما اولی رؤیت رو به معنای علم گرفته، ولی قبول کرده که با چشم ظاهر نمیشه دید، یعنی اول اینطور گفته با چشم ظاهر نمیشه دید، این مطلب رو درست فهمیده. پس چشمی که مربوط به اینه بینا بوده، ولی اصلا رؤیت نیست، نرفته سراغ رؤیت قلب، گفته اصلا رؤیت نیست بلکه علمه، اینجا چشش کوره. پس این که گفته رؤیت رؤیت باصره نیست، این درست گفته، ولی این که بعد نتیجه گرفته که علم است، این غلط گفته. باید وقتی میگفت رؤیت باصره نیست بره سراغ رؤیت قلب تا هر دو چشمش بینا باشه، ما که میگیم رؤیت باصره وجود ندارد، یه چشممون درست کار میکنه، وقتی میگیم رؤیت هم به وسیله قلب، چشم دیگرمون هم درست کار میکنه، اونجا نیست که یه چشممون کور باشه، ولی این دو گروه هر دو یک چشمشون کوره. و کل الفریقین کلیلون اهدل اینه، کلیل به معنی خسته میاد، رنجور، سست، از کار افتاده. این کلیل در اینجا من از کار افتاده است، یه چشمشون از کار افتاده. ولم یکتهلو اعیونهم به جواهر انوار المصطفی، این تقصیر خودشونه. اینا باید با اون نوری که از انسانهای برگزیده یعنی انبیا و اوصیا ساطع شده، از اون نور میگرفتن و به چشم علمشون سرمه میکشیدن تا مطالب رو کاملتر ببینند. حق رو فقط میشود با نور این بزرگواران دید. کسی بخواد مستقیم وارد بشه حق رو بیابه، به همین گرفتاری های منتهی میشه که اینا منتهی شده. باید مستقیم از نور اینها استفاده کرد و در پرتو نور اینها حق رو دید. ولم یک تهلو، سرمه نکشیدن چشماشون رو به جواهر انوار المصطفین، به انوار کسانی که انتخاب شدند و برگزیده بودند. جواهر در اینجا دو جور معنا میشه، یکی به معنی گوهر که معنی خوبیه، داره توصیف میکنه، اضافه صفت به موصوفه، داره توصیف میکنه اون انوار رو که انواری هستن که همه گوهرند، همه ارزشمندند. یه تفسیر دیگه برای جواهر هم اینه که حملش کنیم بر جواهر اصطلاحی، که این البته خیلی صافتر نمیاد. نوری که جوهر باشد ما نداریم، مگر حالا به احترام اینها نور ساطع از اینها رو جوهر بگیره از این باب که متکی به غیر نیستند، متکی به موضوع نیستند، عرض نیستند که متکی باشند، جوهرن یعنی حالت استقلالی دارن. استقلال نه که یعنی فاعل ندارن، فاعل دارن، فاعلشون خداست. استقلال یعنی اونطور نیست که مثل علم ما باشد که باید متکی به نفسمون باشه. علم اونها اصلا یه موجود خارجی است که صدرام همین اعتقاد داره. صدرام معتقد تمام علوم عقلی همه جواهر است و در عالم عقل به عنوان یک جوهر عقلی موجودن. ما به اونها میرسیم و اونها رو مشاهده میکنیم، عالم میشیم. وقت صورتی از اونها که بر ما میاد میشه کیف نفسانی ما، اون میشه عرض. ولی خود اون علم در خارج وجود خارجی داره و یه وجود جوهری داره. وقت بنابر نظر صدر این جواهر انوار خوب توجیه میشه که اون انوار جوهریت دارن و ما از اون انوار باید استفاده کنیم تا به واقع برسیم. والقول الفصلو فی ذالک، ما اگه دم به نقل نمیدونم وارد باشم بیدونم، اشاره کردن که بس باشه.